بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه، کتاب بداية الحکمة، توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب همونطور که عرض کردم، قرار بر این شد که این بخش دهم رو با هم یه مروری بکنیم تا برسیم به سر بحث که فصل چندم بوده، 11 بوده، درسته؟ ما بعد از گذر از فصل اول، یعنی بعد از گذر از مقدمه و فصل اول و همچنین فصل دوم و سوم، رسیدیم به فصل چهارم. در این فصل چهارم ایشون عرشد حضور محترمتون که 3 مطلب رو بیان میکنن. مطلب اولی که بیان میکنن عبارت است از تقسیم حرکت به توسطی و قطعی. در این تقسیم توضیح میدن که الحرکت و اما توسطیتون او قطعیه. حرکت توسطی عبارت است از بودن شیء متحرک بین مبدع و منتها، به نحوی که هر یک از حدود مسافت رو که در نظر بگیریم، متحرک در لحظه قبل و در لحظه بعد در اون وجود نداره، یعنی در اون حد وجود نداره. این تعریفی است که به صورت فنی برای حرکت توسطی میکنن. من الان یه تصویری هم براتون میکشم، چون بیادم هست که اون موقع هم که با هم بحثشو میکردیم یه مقداری به نظر میامد برای دوستان بعضیشون گنگ بود. کون و شیء متحرک بین مبدا و منتهای حرکت، به حیث که هر حدی از مسافت رو که در نظر میگیریم در آن قبل و آن بعد، در اون حد چیاقا وجود نداشته است. به این میگن حرکت توسطی. حالا حرکت قطعی چیه؟ حرکت قطعی را هم میگم برای دوستان و توضیح میدم. اما اگر بخوایم این حرکت توسطی رو در یک تصویری ترسیم کنیم به حیث که برای دوستان معنوس باشه، شاید بشه این تصویری که من میگم رو کشید. ای دوستان، اگر شما یه حرکتی داشته باشید، یک نقطه مبدعی داشته باشید به نام الف و یک نقطه انتهایی داشته باشه به نام ب، مثلا فرض کنید این یک مسافتی است که 20 متره، خب، و یک شیئی رو دارید که حرکت میکنه بین مبدا تا منتها. مثلا فرض کنید گوی رو ببینید، این گوی حرکت میکنه بین مبدا و منتها، مثلا حرکت ما 20 متره و این رو هم در 20 ثانیه چه کار میکنه؟ طی میکنه. حالا اگر این گوی ما باشه، این گوی مثلا ها الان در نقطه فرض و فرض چی قرار گرفته؟ جیم قرار گرفته. خب در چه زمانی؟ در زمان مثلا 4 ثانیه. بعد از 4 ثانیه در نقطه جیم واقع شده. چند متر حرکت کرده؟ مثلا در 4 متری این مسافته، درسته؟ اون وقت شما نقطه قبل از این 4 ثانیه، مثلا فرض بفرمایید که ثانیه سوم، طبعا اگر به سرعت ثابت حرکت میکرده این گوی چند متر در کدام نقطه قرار میرفته؟ در نقطه دال قرار میرفته که چند متر بوده؟ 3 متر بوده
قبل از جیم، نقطه جیم.
و بعد اگر از اینجا حرکت کنه در ثانیه 5
همین گوی
در یک نقطه به نام مثلا ره
خب قرار خواهد داشت
که اونجا چند متر مثلا؟ بله
5 متر. حالا این کون این گویه بین مبدأ و منتها به حیث که در هر حد مفروض از این حرکت وقتی لحاظش میکنیم فرضش میکنیم این حد رو این نقطه رو در آن قبل در لحظه قبل در این نقطه نیست. کدوم نقطه بوده؟ نقطه دال بوده و در لحظه بعد هم در این نقطه نیست بلکه در نقطه چیه؟ بفرمایید ها؟ ره قرار خواهد گرفت. کون و شی بین مبدأ و منتها به حیث که در هر حدی از حرکت که ما اون رو لحاظ کنیم در آن قبل و در آن بعد دیگه در اونجا نیست. به این میگن حرکت توسطی. روشن چی عرض میکنم؟ حرکت توسطی. اون موقع اگر این حرکت توسطی باشه به خوبی روشن میشه که حرکت توسطی ها این کون و شی در این نقطه کون بین مبدأ و منتها به حیث که در هر آنی در جاییست کونی را داره که اون کون رو در آن قبلی نداره در آن بعدی هم نداره یک امر بسیطه دیگه یک امر کشدار ممتد و قابل انقسامی نیست. به این میگن حرکت توسطی. درست شد؟ اون وقت اگر حرکت توسطی اینه حرکت قطعی چیه؟ حرکت قطعی عبارت است از کون شی. من یه تصویر دیگه بکشم اول بگم بعد تصویر شیم. کون شی بین چی آقا؟ بین مبدأ و منتها در طول زمان. کون شی بین مبدأ و منتها در طول زمان. حالا شما نگاه کنید
مثلا اگر این نقطه این حرکت ما باشه از نقطه الف شروع شده به نقطه ب چی شده آقا جون؟ ختم شد. الف ب به نقطه ب ختم شد و این مثلا مسافتی هم داره. حالا فرض کنیم 50 فرقی نمی کنید که چه نبید.
خب در چند ثانیه تیش کرده؟
مثلا فرض کنید در 30 ثانیه تیش کرده. چی تی کرده؟ این جناب بویه کون اینجا داشته. حالا اومده کون کجا؟ با اینجا. ببینید به حیث که وقتی این مسیر رو حرکت میکنه ببین از اینجا کونش معدوم میشه
در اینجا چی میشه؟ مستقر میشه.
دوباره از این نقطه کونش معدوم میشه میاد به نقطه کجا؟ ره. دوباره از این نقطه خب معدوم میشه میاد تو نقطه زه. اینجا کونش معدوم میشه میاد تو نقطه کی؟ واو. و همینطور طی میکنه تا برسه به کجا؟ به نقطه
پایانی ما که به بوده. اون موقع کون و شی بین مبدأ و منتها در طول زمان. یه مبدأی یه منتهایی داریم 50 متر در طول یک زمانی به نام 30 ثانیه اینو طی کرده. اون موقع این همش یک حرکت دیگه. انشاءالله تو موضوع حرکت برسیم بیشتر توضیح خواهم داد. درسته؟ این یک حرکته کشسان امتداد داره قابلیت قابل برای چی آقا؟ انقسام به بی نهایت. به این میگن حرکت کی آقا جون؟ قطعی. پس ال حرکتو اما قطعیتون و اما توسطیه. اینم عرشت حضور محترم شما که
خصوصیاتی است که این حرکت داره. اولاً کشسان، بسیط نیست، قابل انقسام ثانیاً، و ثالثاً این وجود تدریجی رو که شما میبینید، هر جزئی رو که شما در نظر بگیرید، این جزء نسبت به نقطه قبل فعلیت، نسبت به فعلیت محضی است که دیگه قوه‌ای همراه او نیست، و نسبت به نقطه بعد بگید شما ها، قوه‌ای است که فعلیتی همراه با او نیست. در هر نقطه که در نظر بگیرید، نسبت به نقطه قبل فعلیتی است که لا قوت معها، نسبت به نقطه بعد قوتون لا فعلیت معها، فعلیتی همراه او نیست. این ارشد حضور محترم شما تعریف حرکت قطعی و توسطی. تعبیری که دارم یعنی انقسام پیدا میکنه حرکت به قطعی و توسطی. اون وقت توضیح دادن برای ما که این در واقع انقسام نیست، این در واقع دو اعتباره که برای یک حرکت میشه چیکار کرد؟ در نظر گرفت. اگر شما کون و شی بین مبدع و منتها رو لحاظ کنید، به حیث که در هر نقطه مفروضی غیر از نقطه قبلی و بعدی است، میشه چی؟ حرکت توسطی. و اگر شما خیر کون و شی بین مبدع و منتها رو طوری لحاظ کنید که در طول زمان او رو ببینید، به حیث که یک حرکت رو شما دارید لحاظ میکنید، امری کشسان امتداد دار قابلیت انقسام تا بی نهایت، درسته؟ و در هر نقطه ای قوتون لا فعلیت معها، نسبت به نقطه قبلی بله، فعلیتون لا قوت معها، نسبت به نقطه قبلی، و قوتون لا فعلیت لها، نسبت به نقطه بعدی. این هم عرض خدمت شما که توضیحی که راجع به کلمه تقسیم دادن و میشه داد. خب از این که گذر میکردیم، مطلب دومی رو ایشون بیان میکنن در همین فصل. حالا اگر الحرکتو اما قطعیتون و اما توسطی، یا به عبارتی ما میتونیم حرکت رو دو جور لحاظ کنیم، قطعی و توسطی، بریم تو عالم خارج ببینیم حرکت قطعی داریم، حرکت توسطی داریم یا خیر. در این باب سه نظر مطرح شده. یک نظر، نظری است که انتساب داده میشه به شیخ و رئیس ابو علی سینا. شیخ و رئیس میگه حرکت توسطی در خارج ما داریم، ولی حرکت قطعی در خارج نداریم. نظر دیگه که تقریبا عکس این نظره، نظریه است که صدر المتألهین علیه الرحمه بهش متمایل شده، و اونم این است که به عکس نظر قبل میگه حرکت قطعی داریم در خارج، اما حرکت توسطی نه، حرکت توسطی فقط یک امر ذهنی است. نظر سوم هم مختار مرحوم علامه قدس الله نفسه و زکیه است که ایشون میخوان بگن که هم حرکت قطعی ما داریم در خارج، هم حرکت توسطی، منتها حیث و این که اینها وقتی درشون دقت میکنید به دو لحاظ از یک حقیقت انتظام میشن. یعنی یه حقیقتی تو خارج هست، اون حقیقته چیه؟ کون و شی بین مبدا و منتها. حالا این کون و شی عرشق بین مبدا و منتها، به گاهی اوقات این شیء متحرک نسبتشو شما میسنجید به حیثی که اقتضای سیلان نداره، میگید حرکت توسطی. گاهی اوقات به حیثی کون و شیء بین مبدا و منتها رو لحاظ میکنید که
اقتضای سیلان و امتداد رو داره، بهش میگید حرکت قطعی.
پس با این حساب نه به دو اعتبار انتزاع میشه، پس به اعتبار منشأ، به لحاظ منشأ انتزاع، هم حرکت توسطی در خارج هست، هم حرکت چی؟ قطعی. به عبارت آخر اینا یک منشأ انتزاع دارن به دو لحاظ. حالا که اینطور شد، پس هم حرکت قطعی در خارج هست به اعتبار منشأ انتزاعش، هم حرکت توسطی تو خارج هست به اعتبار منشأ انتزاع. این هم نظر مرحوم علامه، مطلب دوم بود. اما مطلب سوم که تو همین فصل ایشون بیان فرمودن، این که ما باید بدانیم که حرکت ازش یک تصویر خیالی هم ساخته میشه، یک تصویر خیالی هم ساخته میشه که قوه خیال اون تصویر رو میکنه. و اونم این است که مثلا اگر ما یه مبدعی داریم و یک چی آقا؟ منتهایی، و یک گویی داریم، مثلا شیء متحرکی داریم که از این مبدع را میفته میاد به سمت کی؟ منتها. اون وقت ببینید در نقطه های متعددی این گویی قرار دارد دیگر، بله یا نه؟ اون موقع همه این رو چی میبینه؟ یک امر متصل، یک امر متصل میبینه که نه فکر میکنه این گوی همون گوییست، توجه فرمود، این گوی همون گوییست که از این نقطه الف تا نقطه به امتداد پیدا کرده و همه اجزایش یک جا وجود دارند، همه اجزایش یک جا وجود دارند. خیر، این تصویر تصویر خیالیست، خیالی است و درست نیست. چرا؟ به خاطر که اگر همه اجزاء متحرک یک جا بین منتها و مبدا حضور وجودشون یک جا با هم جمعه، یه شما شیء متحرکی خواهید داشت یا نه؟ نخواهید داشت. یه شیء ثابتی خواهید داشت. اگه این گویه تکنه اینجا یه میل گردی دارید که از این اول تا اون انتها چی آقا؟ یک جا وایساده روی نقطه هست که ابتداش روی نقطه الف که ابتدای حرکت است و انتهاش روی نقطه ب که انتهای حرکت مستقره. یک کم غیر قاری شما نخواهید داشت، بلکه یک کم متصل قار خواهید داشت. پس مطلب سوم هم بیان یک تصویر خیالی است از حرکت که به ما بگن ما متنبه باشیم به این جهت که بدانیم این تصویر تصویر درست و فیلسوفانه ای از حرکت نیست. برادر، تمت به عون الله هر آنچه که در فصل چهارم فرمودن. اون وقت وقتی که وارد فصل پنجم میشن، نه اینکه قبلا گفتن در حرکت ما میتونیم شش امر رو چکار کنیم؟ سراغ کنیم. یک مبدا، دو منتها، سه شما بفرمایید موضوع حرکت یا متحرک، چهار محرک یا فاعل حرکت، پنج مسافت، شش زمان. اون وقت نه در حرکت ما میتونیم شش امر رو سراغ کنیم. حالا وارد میشن در این فصل پنجم درباره دو چیز با ما صحبت میکنن، یکی مبدا و دیگری منتها. منتها قبل از اینکه قبل از اینکه ما درباره مبدا و منتها فرمایشات ایشون رو بگیم، این رو عرض میکنیم از حالا به بعد، بعد این به بعد، هر وقت ما میگیم حرکت، مرادمون از حرکت حرکت توسطی نیست، حرکت قطعی است. حالا که ما اومدیم میگیم آجان در حرکت ما شش امر رو میتونیم سراغ کنیم، یک مبدا، دو منتها، سه متحرک، چهار محرک، پنج مسافت، شش زمان، مرادمون از حرکت چه حرکتی است؟ حرکت قطعی است. درست شد؟ خب حالا الحرکت القطعی دارای مبدا و منتهاست. ایشون در این فصل بیان میکنند دو مطلب رو و یک سوال رو، دو مطلب و یک سوال. مطلب اول راجع به مبدا و منتها، تعریف مبدا و منتهای حرکت است. المبدا او ماهو و المنتها ماهو. مبدا حرکت یعنی چه؟ منتهای حرکت یعنی چه؟ میگن مبدا حرکت عبارت است از وجود جزء نخستین حرکت که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است. جزء نخستین حرکت که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است. خب به میگن مبدا. چرا بهش میگن به تعریف مبدا؟ این آقا جونزه توضیح بدم این رو. آقای اروجی هستی اینجا برادر؟ توضیحش چیه؟ جزء نخستینشون مبدا حرکته، آغاز حرکته. جزء نخستین حرکت از آن جهت که چی آقا؟ از جهت حرکت انقسام ناپذیره. چرا؟ چون اگر انقسام ناپذیر نباشه، انقسام بپذیره، حرکت از کدام جزءش آغاز شده؟ مثلا انقسام پیدا کنه به دو جزء، اون نقطه، اون جزء نخستین انقسام پیدا کنه به چند جزء؟ دو جزء. حالا حرکت از کدام جزء واقع شده؟ شما اگه بگید که نخه، از این جزء واقع شده، جزء دوم باشه، خود جزء دوم اگر انقسام پذیر باشه به دو جزء دیگر، دقیقاً به دقت العقلی حرکت از کدام جزءش آغاز شده؟ ناجرم بعد بگید در یه جزءش، مثلا این جزءش. دوباره اگه این جزء انقسام پذیر باشه، حرکت از کدام جزءش آغاز شده؟ حالا مجرن ف یتسلسل. این است که بعد هیچگاه حرکت آغاز بفرمایید نشه. حالا که ما بلوجدام اینو حرکتی تحقق پیدا کرده، پس بناهن علازالک تعریف مبدع حرکت یعنی جزء نخستین حرکت که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است. چرا انقسام ناپذیر هاشم؟ به خاطر اینکه دوباره تکرار کنم، اگر انقسام بپذیره تسلسل لازم میاد، و اگر تسلسل لازم میاد بعد هیچگاه حرکت آغاز بله نشه. اما منتهای حرکت، منتهای حرکت مثل مبدا حرکته. منتها به جای جزء نخستین بعد بگیم چی آقا؟ بعد بگیم جزء آخرین حرکت که از جهت حرکت غیر قابل انقسامه. جزء آخر حرکت که از جهت حرکت یه غیر قابل انقسامه. چرا باز دوباره این غیر قابل انقسامه؟ به خاطر اینکه اگر قابل انقسام باشه ها، اون جزء آخر، حالا انتهای حرکت این به دو جزء مثلا تقسیم بشه، در این جزء انتهای حرکت واقع شده، در اون جزء، شما بگید در این جزء، دوباره اون جزء اگر قابل انقسام باشه، خود اون جزء هم به دو جزء چی میشه؟ انقسام میشه. حالا آخرین جزء حرکت این جزئه یا اون جزئه؟ بگو اون جزئه، هر کدوم شو بگو. دوباره و اگر قابل انقسام باشه، حرکت در کدام جزء از اون دو جزء واقع شده؟ حلوم مجرا. لذا بایستی هیچگاه حرکت انتها نداشته باشد. هیچگاه انتها، بله ممکنه شما بگید ما یه حرکت داریم ازلی ابدی، میخواد اصلا انتها نداشته باشه. بالاخره حرکت هایی داریم که انتها دارن یا ندارن؟ داریم دیگه. الان ما حرکت کردیم، از منزلمون آمدیم اینجا، اینجا انتهای حرکت ما بوده، نشستیم روی صندلی، درسته یا نه؟ این بعد اگر شما بگید به جزئی برسه، آخرین جزئی از حرکت که از جهت حرکت قابل انقسام باشه نه غیر قابل انقسام، بعد هیچگاه هیچ حرکتی منتها نداشته باشه. حالان که ما میدونیم دست کم بسیاری از حرکت ها چی دارن؟ انتها دارن. این تعریف مبدا و چی؟ منتهای حرکت. خب مطلب دومی که تو مبدا حرکت و منتهای حرکت بیان فرمودن و با هم مباحثش رو کردیم قبلا، این استش که اصلا حرکت میتونه مبدع و منتهایی از جنس خودش داشته باشه یا خیر؟ به عبارت آخر، نخستین جزء از حرکت که از حیث از جهت حرکت قابل انقسام نیست، میتواند از جنس حرکت باشد؟ و آخرین جزء از حرکت که از جهت حرکت قابل انقسام نیست، میتواند خود بله از جنس حرکت باشد؟ یعنی یک عرشن خدمت شما که یک حقیقت کشدار ممتد عرشن خدمت متصدی باشد یا خیر؟ پاسخ این استش که هرگز. اگر مبدع و منتها برای حرکت گفته می شود، مبدع حرکت و منتها حرکت در واقع اینها از جنس حرکت نیستن، یه امری هستن خارج از حقیقت حرکت. خب حالا که اینطور شد، این چرا و به چه علت، دلیل چیه؟ چرا مبدأ حرکت و منتهای حرکت خودش یک امر تدریجی نیست؟ چرا؟ دلیلش عبارت است از یک قیاس استثنایی اتصالی، و اونم این است که جزئی از حرکت که انقسام ناپذیر باشد، که ما گفتیم تعریف مبدأ و منتها اینه، جزئی از حرکت که انقسام ناپذیر باشد، وجود دفعی و فاقد امتداد داره. وجود دفعی و فاقد انتفاع، فاقد امتداد از سنخ حرکت نیست، پس بنابراین شما بگید جزئی از جهت، جزئی از حرکت از آن جهت که انقسام ناپذیر است از سنخ حرکت نیست. من گفتم قیاس استثنایی اشتباه کردم، قیاس اقترانی منظورم بود، قیاس اقترانی شکل اول. دوباره میگم چرا مبدأ و منتهای حرکت از سنخ حرکت نیستن؟ یعنی یک وجود کشسان و امتداد دار ندارن. دلیلش همین قیاس اقتران شکل اولی است که عرض میکنم. مبدأ و منتها جزئی هستند که از جهت حرکت قابل انقسام ناپذیرند، درسته؟ یا به عبارت آخر جزئی که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است، اگه میخواید بنویسید آروم بگم، مثلا جزئی که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است، وجودی دفعی و فاقد امتداد دارد. وجودی دفعی و فاقد امتداد دارد. حالا همینه، بیایید کجا؟ حد اوسطتونه تو کبرا. وجود دفعی و فاقد امتداد از سنخ حرکت نیست، درسته؟ ها؟ نتیجه بگید ببینم. جزئی که از جهت حرکت انقسام ناپذیر است از سنخ حرکت نیست. تموم شد را. خب اینم مطلب دوم. حالا یه سوال مطرح میشه و اونم این است که پس این که شما میگید حرکت یک ابتدایی داره که دون نقطه ابتداش قوه محضه، و یک انتهایی داره که اون انتها فعلیت محضه، پس این ابتدا، شما خودتون میگید ابتدای حرکت انتهای، اگه نمیگید ابتدای چغندر انتهای شلغم، که یه ابتدای حرکت انتهای حرکت، بعد آمدی میگشی اینا خودشون از سنخ حرکت نیستن، این کوسه و ریش پهنه، کوسه ایست که روی صورتش مورچه بکسبات میکنه، ریش پهنی داره مثل مردک فتلی شاه قاجار، توجه کردی؟ قابل قبول نیست. چطور ما میتونیم بگیم مبدأ و منتهای حرکت از سنخ حرکت نیستند، حال آنکه خود ما داریم میگیم در هر حرکتی مبدأی داریم و منتهایی، که به نقطه آغاز میگیم مبدأ حرکت، به نقطه انتها میگیم انتهای حرکت. پاسخش این است که این از باب بیان حد و مرز شی به امری بیرون از ذات آنه. ببینید ما یه حرکتی داریم، این حرکت اون وقت یک آنی داره که شروع نشده، یک آنی داره که چی شده؟ تمام شده. اون وقت ما برای اینکه بیان کنیم حد و مرز یک شی را چه کار کردیم؟ به یک امری بیرون از حقیقت حرکت او رو بله او رو عرشا تبیین کرده ایم. پس وقتی ما میگیم مبدع حرکت، منتهای حرکت که اینها هم از سنخ حرکت نیستن، منظور اون چیه؟ منظور اون عبارت است از این که بیاییم بیان کنیم حد و مرز شی رو به امری بیرون از ذات اون شی. هازا تمام الکلام در مبدا و منتها. عرشد حضور محترم دوستان که فصل ششم، در این فصل ششم ایشون درباره یکی دیگه از اموری که در حرکت یافت میشه صحبت میکنن، یعنی درباره موضوع حرکت یا متحرک. و جالبم هست که بدانن دوستان ایشون در این فصل، همونطور که قبلا بحث کردیم، سه مطلب رو برای ما بیان میکنن. اولین مطلب، اینا به دردتون میخوره یا نه هاجون؟ آره؟ ها به دردتون میخوره. مطلب اول، خستتون نکنه، مطلب اول عبارت است از تعریف موضوع حرکت یا متحرک. موضوع الحرکت ماهو، یا بگو المتحرک ماهو. تعریف میکنن موضوع حرکت یا متحرک رو به امر ثابتی که از ابتداء حرکت تا انتهای آن محفوظ میماند و حرکت بر آن عارض میشود. این امر ثابت گاه ماده است اگر حرکت در جوهر باشد، و گاه این امر ثابت جسم است اگر حرکت در عرض باشد. تعریف شست و رفته ای شد. پس موضوع حرکت عبارت است از امر ثابتی که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت محفوظ میماند و حرکت بر آن عارض می شود. و این امر ثابت گاه ماده است هنگامی که حرکت در جوهره، و گاه جسم است هنگامی که حرکت در بله در عرضه. این تعریفش. مثلا حالا دیگه این دوستان، مثلا یه حرکتی هست از این مبدأ تا این منتها، توسط کی؟ توسط این قلم مثلا، بله، یا توسط این چهار پا، فرقی نمی کنه. توجه فرمودید؟ قلم منتها باید حرکتش بدی، چهار پا خودش متحرکه بالاراده است، دیگر حرکت میکنه، توجه کردی؟ یک نیروی دینامیکی داره، راش میبره. اون وقت این متحرک، این ببخشید این شی که ثابته از مبدأ تا منتها، خب وجود داره، به این امر ثابت که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت محفوظ باقی مونه، به این میگن موضوع حرکت یا متحرک. حالا این امر ثابت ماده است اگه حرکت در جوهر باشه، مثلا این متحرک خاک بوده، حالا گیاه شده، بعد چی شده؟ تبدیل به کرم شده، یعنی حیوان شده، گیاه بوده، نبات شده، حیوان شده، عرشه خدمت شما که، و همینطور سیرش ادامه داده. چه امری ثابته در این خاک و نبات و حیوان؟ ماده، چون حرکت جوهری است. یا خیر، این سیب زرد بوده، عرشه خدمت شما که، مثلا سبز بوده، زرد شده، مثلا بعد سرخ شده، مثلا خب سرخ شده، الان چه چیزی ثابته از مبدأ تا منتها؟ جسم. سیب که جسمه، پس این امر ثابت گاه جسمه اگر حرکت در عرض باشه که رنگش عوض میشه، یا ترش بوده بعد شیرین شده، بعدم تلخ شده ای بسا، یا ترش و شیرین شده ای بسا. بله، و اگر هم حرکت در جوهر باشه که این ماده ثابته، یه ماده هست ثابت به عنوان هیولا بین گیاه، بین خاک، ثم نبات، ثم حیوان، یا هر چیز دیگه، همینجوری ثابت چی آقا؟ باقی است. درسته؟ این موضوع حرکت یا متحرک تعریفش، مطلب اول تمام. مطلب دومی که می‌فرمان اثبات وجود موضوع در حرکته. حالا آیا باید حرکت موضوع داشته باشه، متحرک داشته باشه؟ توجه فرمودید؟ حالا نمیشه حرکتی ما داشته باشیم موضوع نداشته باشه، متحرک نداشته باشه، یعنی یک امر ثابتی نداشته باشیم که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت چی باشه؟ محفوظ بمانه. اشکالی داره؟ میگه بله، حرکت بدون متحرک نمیشه. حرکت بدون متحرک مثل عروسی بدون داماده، یا عروسی بدون عروسه. ها، بس خیلی جدیست. بله، توجه فرمودی هاجون، ما نمیتونیم یه حرکتی داشته باشیم بدون متحرک، بدون موضوع حرکت. چرا و به چه علت؟ ایشون میگن که برای اثبات این مدعا از یک قیاس اقترانی استفاده میکنیم. قیاس اقترانی شکل اولت، ایشون به این صورت نفهمیدن، ما داریم تصرف در متن میکنیم دیگه. داریم یک دلیل قیاسی اقترانی از شکل اول ترتیب بدیم. صغرای دلیل اینه که حرکت از قوه و استعداد تشکیل شده است. این صغرا، کبرا، آنچه از قوه و استعداد تشکیل شده باشد نیازمند موضوع است. شما نتیجه بگیرید، بنابراین حرکت نیازمند موضوع است. چقدر شست و رفته برادر. خب فقط صغرا یه ذره نیاز به ورز دادن داره. صغرا چی بود؟ گفتیم حرکت تشکیل شده است از قوه و استعداد. چرا؟ چرا برادر؟ چون ما تعریف کردیم حرکت رو. حرکت گفتیم خروج، نگاه کن من آجا، خروج تدریجی شی از قوه به فعل. پس در هر حرکتی هم قوه هست هم فعل. حالا در هر حرکتی اگه هم قوه داریم و هم فعل، میتونیم بگیم حرکت تشکیل شده است از قوه یا نه؟ آقا اگر آب تشکیل شده است از اگر دو هیدروژن و یک اکسیژن، به بیان فنی خاص خود شیمیدانا که من الان بلد نیستم ترکیب باشم با هم، مگه آبو تشکیل نمیدن؟ ما میتونیم بگیم آب تشکیل شده از هیدروژن یا نمیتونیم بگیم؟ نمیشه بگی؟ اگر آب تشکیل شده باشه از دو هیدروژن و یک اکسیژن، ما میتونیم بگیم آب تشکیل شده از هیدروژن و اکسیژن؟ یا نخیر، آب تشکیل شده از اکسیژن، میتونیم بگیم آب تشکیل شده از هیدروژن، میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم تشکیلش از هیدروژن منتها و چیز دیگری هم، و چیز دیگری هم. دیوانه شود محرم در ماه محرم، بله، در ماه صفر هم، ده ماه دیگر هم. تشکیل شده است از، بگو، قوه و استعداد. حالا برو سراغ کبرا. قوه و استعداد، هر چی تشکیل شدهش از قوه و استعداد نیازمند موضوعه. چرا؟ چون قوه و استعداد یک عرض است دیگر. قوه و استعداد یک عرض است، هر عرضی نیازمند به یک موضوع دیگه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که حرکت نیازمند موضوع است. اینم مطلب چندم آجون؟ مطلب دوم. اما مطلب سوم، در مطلب سوم ایشون میان برای ما درباره احکام موضوع حرکت، دو حکم از احکام موضوع حرکت رو بیان میکنن. چند حکم؟ دو حکم. حکم اول، موضوع حرکت امری ثابت است. اگهاتون باشه تو تعریفش هم گفتیم موضوع حرکت امر ثابتی است که از ابتدا تا انتها یه حرکت محفوظ میماند، درسته یا نه؟ پس حکم اول این که موضوع حرکت امری ثابت است. چرا و به چه علت؟ این رو به یه قیاس اقترانی تمام، به یه قیاس استثنایی تمام میکنن. میگن اگر متحرک ثابت نباشد، هر آینه لازم میآید، اساسا حرکت محقق نشود، و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. حالا چون قیاس استثنایی، ما چند تا کار باید بکنیم؟ دو تا کار. یکی اثبات صغرا یا ملازمه، یکی اثبات چی؟ کبرا. چه ملازمه ای وجود داره که اگر موضوع حرکت ثابت نباشه اساسا حرکتی محقق نشود؟ بله، حضور محترم شما که هیچی، ملازمه بیانش خیلی روشنه. اگر متحرک ثابت نباشه یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی آنچه با قوه متحد است همانی نباشد که با فعلیت اتحاد پیدا می کند. این با قوه متحده، چون قرار موضوع متحرک امر ثابت نباشه دیگه. مثلا فرض بفرمایید که این با قوه متحده در این نقطه، این هم با فعلیت متحده در کجا؟ در این نقطه. خب شما نگاه کنید، وقتی اینطور باشه آیا خروج تدریجی یک شی، این یک گزیره 600 تا قد بکش، خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل رو شما خواهید داشت؟ هرگز. وقتی شما خروج تدریجی یک شی رو از قوه به فعل خواهید داشت که همان چیزی که با قوه متحد است در اینجا، همان چیز با فعل متحد باشد در این نقطه، تا خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل رو داشته باشید. و وقتی خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل رو نداشته باشیم، هرگز حرکتی تحقق نخواهد داشت. این اثبات ملازمه یا صغرا. خب دیگه بطلان تالی هم لازمم خیلی روشنه که اگر ما خروج یک امر ثابت نداشته باشیم، حرکتی محقق نه، و تال و لازم باطل. اینطور نیست که ما حرکتی نداشته باشیم، چون به وجدان حرکت‌های بسیار بیشماری رو ما خودمون میتونیم در جهان واقع سراغ کنیم. پس ثبته که ما اولین حکمی رو که در موضوع حرکت داریم است که موضوع حرکت یک امر ثابت است. اما حکم دوم این است که موضوع حرکت نمیتواند از جمیع جهات بالفعل یا از جمیع جهات بالقوه باشد. نمیتونیم. ما نمیتونیم بگیم موضوع حرکت و نمیتوانن که ما نمیتونیم. مثلا موضوع حرکت نمیتونه از جمیع جهاد بالفعل یا از جمیع جهاد بالقوه باشه، چون اگه از هم جمیع جهاد بالفعل باشه، خب از جمیع جهاد بالفعل باشه دیگه حرکتی محقق نمیشه. اگر از جمیع جهات هم بالقوه باشه، یعنی هیچ فعلیتی نداشته باشه، اگر فعلیتی نداشته باشه اصلا وجود خواهد داشت یا وجود نخواهد داشت؟ هیچ وجودی نخواهد داشت. این است که نمیتونه موضوع حرکت من جمیع جهات بالفعل باشه، چون اگر من جمیع جهات بالفعل باشه حرکت محقق نمیشه، و نمیتواند از جمیع جهات هم بالقوه باشه، چون اگر من جمیع جهاد بالقوه باشه دیگه فعلیتی نداره و وجودی نخواهد داشت. این استش که موضوع حرکت باید از یک جهت بالقوه باشد نسبت به چی آقا؟ پذیرش کمالی بعدی، و از جهتی بالفعل باشد نسبت به قوه چی آقا؟ قبلی. این هم دو حکم از احکام. بعد از این دیگه ایشون فصل ششم رو پروندش رو میبندن، وارد میشن به کجا آقا؟ به فصل هفتم. در فصل هفتم هم چهار مطلب رو بیان میکنن. اولا عنایت دارید که این فصل هفتم درباره فاعل حرکت هست یا محرک. تا حالا چند تا چیز رو در حرکت توضیح دادن؟ یک مبدأ، دو منتها، سه موضوع حرکت یا متحرک، حالا این چهارو میشه. یعنی که آجون فاعل حرکت یا محرک. اولین مطلب المحرک و ماهو، اصلا محرک یا فاعل حرکت چیست؟ پاسخ میدهن به ایجاد کننده حرکت در موضوع یا متحرک چی گفته میشود؟ محرک گفته میشود. اصلا نیازی به بدایم نداره خودتون الان اگه یه کسی تو خیابون برید از هر کسی بپرسید آقا محرک چیست، میگه آن کسی که ایجاد کننده حرکت هست، بهش میگن چی؟ محرک. ایجاد کننده حرکت در چی؟ در موضوع حرکت که عبارت بشه از متحرک. این خیلی مطلب روشنی است. مطلب دومی که بیان میکنن عبارت است از این که میگن هر حرکتی نیازمند به ایجاد کننده حرکت است، یعنی نیازمند شما بگید به فاعل حرکت. چی شد آقا مطلب دوم؟ هر حرکتی نیازمند به ایجاد کننده حرکت یا فاعل حرکت هست که اسم دیگرش چیست؟ محرک. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت یک امریست، حرکت ممکن الوجود است. ممکن الوجود برای تحقق نیازمند به، شما بگید، بله، نیازمند به علت است. پس بنابراین حرکت نیازمند به علتی است به نام محرک یا فاعل حرکت. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که بیان میکنن عبارت از این که حالا اگر هر حرکتی نیازمند به یک محرکه، ما باید بدونیم متحرک خود نمیتواند ایجاد کننده حرکت باشد. متحرک خود نمیتواند ایجاد کننده حرکت باشد. خب مسئلتون چرا متحرک نمیتواند خودش ایجاد کننده حرکت باشه؟ همش باید آدم دست گدایی دراز کنه به سمت یک چیزی کسی؟ بابا خود عرشه خدمت شما که دستتو بکن تو جیب خودت، دستو بگی به زانوی خودت، پاشو وایس رو دیگه آقای متحرک، من نمیخوای حرکت کنی. لا تذر و واضرتون وزر اخرى، شما میخوای تاب سوار شی یک کسی دیگه حولت بده؟ بله، شما میخوای کیفش کنی یکی دیگه حولت بده. هر کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه، نشسته رو این تاب خودتم تکون بده. میگن شرمنده. متحرک خودش نمیتونه ایجاد کننده حرکت باشه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولش اینه که اگر متحرک خود ایجاد کننده حرکت باشد، لازم می آید شیء واحد هم فاعل باشد و هم قابل، و لازم و باطل فالملزوم و مثله. چه اشکال داره شیء هم فاعل باشه هم قابل؟ اشکالش این است که شیء باید هم واجد باشه هم فاقد. وجدان و فقدان نقیزانند، در شیء واحد جمع نمیشن. دلیل اولش. دلیل دوم که متحرک خودش نمیتونه ایجاد کننده حرکت باشه این است که میگن که آنچه که بالقوه حرکت را دارد لازم میاد آنچه که بالقوه حرکت داره فعلیت حرکت رو ایجاد کنه، یعنی بالقوه ایجاد کننده چی باشد آقا؟ فعلی قوه حرکت ایجاد کننده فعلیت حرکت باشد. هیچگاه قوه که فقدان است ایجاد کننده فعلیت که وجدان است نخواهد شد. نبود علت بود میشه آقا؟ ها؟ هرگز. پس مطلب سوم هم این که ایجاد کننده حرکت در متحرک خود متحرک نمیتونه باشه. مطلب چهارم عبارت است از چی آقا؟ عبارت است از یکی از احکام حرکت. یکی از احکام حرکت این است که ایجاد کننده بلاواسطه حرکت که امری غیر از متحرک است. همین الان گفتیم یا نگفتیم؟ گفتیم هر متحرکی یک محرک میخواد یا نمیخواد؟ گفتیم این متحرک اینجایی یا نه میرزا؟ گفتیم متحرک باید غیر از محرک باید غیر از متحرک باشه؟ ها؟ حالا میخوایم اینو بگیم ایجاد کننده حرکت بلا واسطه حرکت که غیر از خود متحرک هست، این خود باید متحرک باشد یا نباشد؟ خود باید متحرک باشد، خودش باید متحرک باشه، نمیتونه متحرک نباشه. ایجاد کننده حرکت خود باید چی باشد آقا؟ متحرک باشد. البته ایجاد کننده بلا واسطه یا با واسطه؟ بلا واسطه. و الا علت العلل همه حرکت ها کیه؟ خداست. که خداوند دیگه خودش حرکت داره یا نداره؟ خداوند حرکت نداره دیگه، معنا نداره. این خدا خروج تدریجی از قوه به فعل داره، چون قوهی در اونیست، فقدانی در اونیست. اینجا منظورمون چیست؟ منظورمون ایجاد کننده بلاواسطه حرکت هست که امری غیر خودش باید متحرک و امری تدریجی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فاعل حرکت ثابت باشه لازم میاد هیچ یک از اجزای حرکت سیلان و تدریج نداشته باشد. هیچ یک از اجزای حرکت سیلان و تدریج نداشته باشد و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. خب هازا تمام الکلام فی الفصل ثابت، اما فصل هشتم در ارتباط متغیر به ثابت. إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.